بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حمل میته در نماز بود، بدون اینکه صدق کند لبس اجزاء میته. مثلا ساعتش یک قاب چرمی داره که از اروپا براش آوردن، اینم میذاره تو جیبش. عینکش قاب چرمی داره، میذاره تو جیبش. صاحب عروه فرمود که این جائز نیست. برخی مثل آی سیستانی فرمودن که اشکال نداره، دلیل نداریم بر این که صلات مع المیته جائز نیست. دلیل میگه لا تصل فی المیته، فی ظاهرش ظرفیته، یعنی میته مشتمل باشد بر انسان و بپوشاند انسان را یا جزئی از بدن انسان را. ما عرض کردیم که ممکنه دو دلیل آورده بشه به نفع صاحب عروه و بر این مطلب که حمل میته در نماز جائز نیست. دلیل اول این بود که موثقه ابن بکیر قرینه داشت که فی به معنای مع است، چون داشت که از صلات فی وبر کل شیء حرام اکلو فالصلات فی وبره و شعره و جلده، بعد داشت و بوله و روثه و کل شیء من فاسدتون. خب صلات فی بولهی یعنی چه؟ یعنی صلات مع بولهی دیگه، مع مصاحبت بوله و روثه. بعدش هم که داره فان کان من ما یؤکل لحمه فالصلات فی وبرهی و بولهی و شعرهی، بازم داره و روثهی و البانهی و کل شیء من جائزتون اذا علمت انه زکی. خب اینم از صلات و فی روث ما یؤکل و لحمه یعنی چه؟ یعنی از صلات و فی، از صلات و مع، از صلات و مع مصاحبت روثه. و الا روث که لباس نیست که بگیم صلا فی روثه. و کل شیء منه جائزتون اذا علمت انه زکیون قد زکاه الذهب. این استدلال اول که گفته میشه قرینه داریم در موثقه ابن بکیر که فی به معنای معص، قرینه هم عبارت از ذکر روس و بول. استدلال دوم رو هم عرض کنیم. استدلال دوم استدلال به صحیحه همیریه. کتبت الی، یعنی ابا محمد العسکری علیه السلام، یجوز للرجل ان یصلی و معه فأرة المسک، جایز انسان نماز بخونه همراه با او فأرة المسک باشه. ناف آهو که میفته یا میبرند بوی خوش داره، به اون ناف میگن فأرة المسک، داخلش خون آهوست که بوی خوشی دارد. فکتب لا بأس به اذا کان زکیان، اشکال نداره ولی به شرط این که مزکا باشه. یعنی این آهو رو ذبح شرعی بکنید یا صید کنید، بعد فأرة المسکش رو جدا کنید، وقت اشکال نداره. مفهومش اینه که اگر مزکا نبود جائز نیست نماز همراه با فأرة المسک. این حمل المیت است دیگه، و الا لباس که نکرد، در جیبش گذاشت. راجع به روایت موثق ابن بکیر اشکال میشه و اون اشکال اینه که آقا اولا همه قبول ندارن که بول و روز قرینه بشه برای اینکه فی به معنای مع باشه. فی به همون معنای فیه، اصلا در لغت فی به معنای مع نیومده ظاهرا. شما علل قاعده بیشتر یادتون هست، ما به ذهنمون نمیاد که در معانی فی گفته باشن که یستعملو به معنا مع. فی به معنای ظرفیت. بول و روس هم ذکر شده، خب شاید مراد اینه که صوبتان اگر متلطخ و متلوث بود به بول و روس و یا عرق و یا آب دهان این حیوان مشکل داره. خب این یک اشکالیست که آی سیستانی مطرح کردن. بعدن از این ما جواب میدیم و میگیم ظهور عرفی فی در اینجا ولو به نحو مجاز ادعایی در همون استصحاب و مصاحبت هست. الصلاة فی و برهی و شعرهی و بولهی و روسهی و البانهی، عرف این استعمال رو مجازی میدونه و با قرینه استعمال شده، از این میفهمه که یعنی نماز همراه با اینها. بله به قول مرحوم شیخ انصاری اقرب المجازات اینه دیگه، یعنی عرف وقتی این قرینه رو بشنوه مثل رأیت و اصلا یرمی، چجور ظهور داره در رجل شجاع. اینجا از صلات و فی روس ما یحرم و اکلوه و بولهی و البانهی فاسدون و سلات و فی بول ما یعکل و لحمه و روسهی و البانهی جائزون ازا علم تن نهوزکی، اور میگه که این استعمال انائیست و متفاهم عرفینه که این همراه با هم. شما اون بیان آقای سیستانی رو مطرح میکنید که روی لباسش باشه این استعمال حقیقی است. اون آخه اون استعمال حقیقی نیست که روس روی لباس باشه، یعنی روس خشک چسبیده به لباس. یا روس طاهر مثلا حیوانی که نفس سائله نداره که روسش هم حالا پاکه، این و حیوان حلام گوشت، این میفرمایید که حالا این قسمت ما حرم علیک اکله رو عرض میکنم فعلا، میگید که خب این سر میکنه سلافی فیه، نه این سر نمیکنه سلافیه، سلافی ها از صوب و بر گفت که لباس از او ببافند. یه دونه مو آقای سیستانی میگه سر نمیکنه سلافی و برهی، و از اگر تو لباس یک کسی چند تا موی گربه باشه اب نداره، سر نمیکنه سلافی شعرهی. من عرض میکنم ظهور عرفی نماز در بول و روس و عرق و آب دهان حیوان مثلا حلال گوشت اگر مزکا باشد مانعی ندارد، و نماز در بول و روس و عرق و آب دهان حیوان حرام گوشت فاسد است، به عرف اینو متوجه کنی میفهمه که یعنی همراه با شما باشد در حال نماز ولو روی دستتان آب دهان گربه باشد. خب حالا اجازه بدید اینو بعدن بحث کنیم دیگه، حالا اینو بعدن بحث کنیم. حاضر اولا شما قبول ندارید میریم تنزلنا، میریم سراغ عرض دوم خودمون. بله در مغنی ببینید، حالا ممنون بالاخره این رو فرمودید که فی قد یستعمل للمصاحبه، ولیکن به نظر میاد اینا اشکال داره. این مثال هایی که زدید که خرج علی قومه فی زینته، این خرج فی زینته که اتفاقا این لبسه، خرج و هو فی زینته یعنی زینت، این لباس، لباس 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 تزیینی خودش را پوشیده بود، صدق میکنه خرج فی زینته، یعنی خرج و هو فی زینته. چه میدانید خرج فی زینته یعنی خرج و هو فی زینته. اون آیه دوم چی بود؟ ادخلو فی اممن. خب اصلا کی میگه که این یعنی ما اممه، داخل در این امم بشید، یعنی وارد این گروه بشوید. حالا اشکال نداره، گفت فی قد یستعمل للمصاحبه، در مغنی گفت ما هم میپذیریم تعبدن، ولی طبق اشکال اول گفته میشه که ظهور فی که مصاحبت نیست، ظهور فی ظرفیته و ما دلیل نداریم که فی در اینجا برخلاف معنای ظاهر استعمال شده، به معنای مصاحبت و معیت استعمال شده، دلیل نداریم، قرینه نداریم. خلاف ظاهر که هست استعمال فی در معیت، قرینه میخواد، اینجا قرینه نداریم. آی سیستانی اینجور فرمودن دیگه. بله خب آی سیستانی فرمودن که در بول و روز میشه معنای حقیقی اراده بشه که لباس متلوث است به بول و روز، سلا فی هذا اللباس المتلوث بالبول و روز، سر میکنه عرفن که سلا فی بوله و روزه. پس اشکال اولی که ما میکنیم اینه که نه، عرفن این سر نمیکنه سلا فی روزه، بلکه باید این فی به معنای معیت باشه، ولو از باب مجاز ادعایی، تا صدق کنه سلا فی بوله، و الا این سلا فی هاز از صبح و علا صوبه بول الایوان او روس الایوان. پس قرینه متعینه داریم که اینجا فی به معنای معص، حالا یا از باب مجاز لغوی از باب مجاز ادعایی سکاکی. خب حالا اگر کسی این رو نپذیره از ما، خب ما منتقل میشیم به مطلب دوم. خلاصه عرض ما این شد که دلیل اولی که آورده شده بر این که صلات مع حمل المیت جائز نیست، گفتن در موثقه ابن بکر قرینه داریم که فی معنای مع است. اشکال اول که از مبانی آی سیستانی آوردیم که نه، فی کجا به معنای محض، فی همون معنای فیه، در ما لا یؤکل لحم، هم ما معتقدیم حمل ما لا یؤکل لحم جائز است، ایشان به این مطلب تصریح کرده. خب البته ما این بیان ایشان را قبول نداریم، توضیح دادیم که اینجا قرینه داریم که فی به معنای محض. اشکال دوم به استدلال به این موثقه ابن بکیر اینه که آقا صدر روایت که راجع به مالایکل و لحموه، زیر روایت هم یه مفهومی داره، یه منطوقی، شما به کدوم استدلال میکنید؟ اگر به منطوق استدلال میکنید که منطوق در فرض حیوان حلال گوشت مزکاست، حیوان حلال گوشت مزکا اگر بود، از صلات و فی و برهی و شعرهی و بولهی و روسهی و و کل شیء منه جائز. در مقابل حیوان حرام گوشت که از صلات و فی و برهی و بولهی و روسهی و عرقهی جائز نیست، اما این که اگر این حیوان حلال گوشت مزکا نبود میته بود، ما بگیم حمل اجزاء آن هم در نماز جائز نیست، میخواید به مفهوم این تمسک کنید، میخواید بگید که اذا علمت انه زکی مفهوم دارد، یعنی اذا لم تعلم انه زکیون فالصلات فی وبرهی و بر ما یوکل لحما و شعرهی و بولهی و روسهی و کل شیء منها لا یجوز. خب اینا قبلا عرض کردیم مفاد منطوق عمومه، مفهوم میشه سلب العموم نه عموم سلب، مفهوم میشه که آقا ما اون حرفی که زدیم که نماز در هر شیئی از حیوان حلال گوش جائز است در فرضی است که مزکا باشد، اما اگر مزکا نباشد ما نمیگوییم نماز در هر شیئی از آن جائز است، اما میگیم نماز در هر شیئی از آن جائز نیست. نه، شاید تفصیل میدیم میگیم صلات فی کل شیء من، در صلات در حیوان حلال گوشتی که مزکا نیست با دو شرط جائز نیست، نه اینکه مطلقا جائز نیست، با دو شرط: یک، اجزاء لا تحل له الحیات باشد، ولذا نماز در وبر و شعر و اینها اشکال ندارد. شرط دوم این که صد کند سلا فیه، این هم شرط دوم، اگر صد نکند سلا فیه بلکه بگن سلا معه، نه این نماز با آن مشکلی ندارد. مفهوم از صلات و فی کل شیء منه جائز و اذا علمت انه زکی اینه که اذا لم یکن زکیان فلا نحکم به جواز صلات فی کل شیء من، خب هل نحکم به جواز به حرمت صلات فی کل شیء من؟ نه تفصیل میدیم، میگیم در صورتی جائز نیست صلات فی کل شیء من، صلات مع کل شیء من که فی رو معنی مع گرفتید دیگه، که دو شرط رو شما در نظر بگیرید: یک، اجزاء لا تحل الحیات باشد، دو، صدق لبسم بکند. وقتی مفهوم مطلق نبود، مفهوم فی الجمله بود، شرط اول حرمت صلات در حیوان حلال گوشتی که مزکا نیست، یک، اجزایی که تحل الحیات باشد، اجزایی که تحل الحیات باشد مثل وبر و شعر نباشد، دو، صدق بکند لبس هازل جز من المیت. وقتی مفهوم اطلاق نداشت فی الجمله بود، باید به قدر متعقن اخذ کنیم دیگه، قدر متعقن از این مفهوم در جایی است که اجزایی باشد که تحل الحیات، دوم صدق هم کند که سلا لا فیه لابسن لهو. فی در منطوق به معنای مع است، اما در مفهوم هم ما نمیگیم به معنای مع نیست، میگیم مفهوم اطلاق نداره. مفهوم اینه که از صلاتو که ما گفتیم فی کل از صلاتو مع کل شیء منه جائزان، مفهوم اذا علم تنو زکی اینه که اگه زکی نبود اینجور نمیگیم، اما چی میگیم؟ اطلاق نداره. قدر متعقل اینه که اجزایی که تحل الحیات باشه و عرفن صدق کنه لبسه، در این صورت قدر متعقل از مفهومه. پس چرا در منطوق اونجور گفتید؟ شما حرفتون اینه دیگه، پس چرا در منطوق گفتید از صلات و مع کل شیء منه جائزان؟ میگه بلج حیوان حرام گوشت، در تقابل با حیوان حرام گوشت، چون اول بحث حیوان حرام گوش بود گفتیم الصلات مع کل شیء منه فاسدون، به تقابل با او گفتیم الصلات فی ما جا فی کل شیء من ما جاز اکنون جایز اذا علمت انه زکی. این که ما در منطوق فی را به معنای مع با قرین استعمال کردیم و منطوق رو گفتیم صلات همراه با اجزای حیوان حلال گوش جایز است اگر مزکا باشد، این بخاطر تقابل با حیوان حرام گوش بود که صلات در همراه با اجزای آن جایز نبود ولو مزکا باشد. اما مفهوم این جمله ما جاز لک اکل فالصلات مع کل شیء من جایزون فی به معنای مع گرفتیم، ما جاز اکل فالصلات مع کل شیء من جایزون، مفهومش مطلق که نیست که، مفهومش فی الجمله است. مفهوم عموم سلب العموم نه عموم السلب. چه فهم میکنه مفهوم وقتی اطلاق نداشت؟ اطلاق نداشت باید به قدر متعقل نحس کنیم، هم به لحاظ اجزای میته بگیم اجزای میته قدر متعقل ما تحله الحیاته، مثل جلد نه مثل مو و پشم، و از حیث الصلات فی هم قدر متعقل میگیریم الصلات فی یا الصلات مع به شرط این که صدق کند لابس او هست، قدر متعقل میگیریم از مفهوم دیگه. چرا چه فرق میکنه؟ حالا ما قبلا به خاطر اینکه بحث قبلی رو رابندازیم این مقدار گفتیم، حالا بحث امروز رو میخواییم رابندازیم بیشتر میگیم، جرم که نیست. ببینید مطلب درسته یا درست نیست، قبلا نگفتیم، خب نگفتیم الان میگیم. آی سیستانی که اصلا فی رو به معنی معا نگرفت و ازایشون راحت میتونه از موثق ابن بکر جواب بده. جواب دوم اینه که نه اصلا قرینه تقابل میگه فی به معنی معا، یا خود زیل که داشت بولهی و روسهی و المانهی فی رو به معنی معا میگیره، اما تو منطوق تو مفهوم اطلاق نداره مفهوم. بله مفهوم اینه که اذا لم یکن زکیان فلا نقول به جواز صلات فی کل شیء من، ولیکن هل تقولون به حرمت صلات فی کل شیء من و فی هم به معنای معا؟ نه مفهوم که اطلاق نداره که. شاید در فرضی که اولا اجزاء تحله الحیات میته باشه، ثانیا صدقا بکنه لبسه، در این فرض میگیم حرامه نبیشتر. کی میگه؟ نه خیر نه. اجازه بدید، هیچ ظهور قدر متعقل اینه که به قید کل شیء منه میخوره، کل شیء منه جایز و اذا علمت انه زکی، لااقل قرینه منفصل آمد گفت الصلات فی و برهی و شعرهی جایز ولو لم یکن زکی، یا دلیل گفت لا بأس بالصلات فی صوف المیت فانه لیس فیه روح. عرض کردم اولا کل شیء من جائز اذا علمت انه زکی، شاید این اذا علمت انه زکی به همین جزء اخیر بخوره الصلات فی کل شیء من. برفض بگید ظهورش اینه که به اون الصلات فی و برهی و شعرهی هم میخوره، قرینه منفصل گفت به اون نمیخوره. ما میگه نماز در پشمش و مویش و هر چیزی از آن جایز است اگر مزکا باشد، یعنی اگر مزکا نباشد این مجموع نیست، این مجموع نیست، نه اینکه این جمیع نیست، این مجموع نیست، قدر متعقل از این که این مجموع نیست یعنی جز اخیر نیست که گفتیم و کل شیء منه جایزه. خب پس این موثقه ابن مکر دلالت نکرد بر حرمت حمل میته در نماز. اما روایت دوم که صحیحه همیری هست، خب بله خیلی دلالتش خوبه. الرجل هل يجوز للرجل ان يصلي ومعه فأرة المسك فكتب لا بأس به اذا كان زكيا. فأرة المسك نه، ناف آهو، گوشته دیگه، ما تحل له الحیات نه ما لا تحل له الحیات. بله یا ما تحل الحیات دیگه، ناف انسان ما تحل الحیات یا ما لا تحل الحیات، ما تحل الحیات دیگه، ناف آهو هم مثل ناف انسان، چه فهم میکنه؟ منتها ناف انسان میفته بوی تعفن میده، ناف آهو میفته بوی عطر میده. خب استدلال به این روایت خوبه، آی خویم به این روایت استدلال کرده برای تأیید نظر صاحب عروه و که بله با از این روایت میفهمیم صلات مع حمل المیته جائز نیست، چون فأرة المسك که خصوصیت نداره. ولی اشکال آی خوی اینه که آقا این روایت معارض داره. خب لااقل معارضشو مطرح میکردید، میگفتید من قبول ندارم. اصلا معارضو مطرح نمی کنید. معارضش چیه؟ معارضش صحیحه علی ابن جعفر است. سأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه او ثيابه، قال لا بأس بذلك. فأرة المسك همراه با مصلی باشه اشکال نداره. ممکنه شما بفرمایید خب اینا مطلق و مقیدن دیگه، روایت صحیح علی بن جعفر میگه لا بأس بفأرة المسك مع المصلی، روایت صحیح هم یعنی میگه لا بأس بفأرة المسك اذا کان زکیا، میگیم نشد. اغلب مصادیق فأرة المسك به اعتراف خود این بزرگان از جمله خویی، اون فأرة المسکی بود که از آهوی زنده میافتاد تو بیابون، مردم پیدا میکردن و با خودشون نگه میداشتن. در روایت از پیغمبرم فأرة المسکی داشت، دستشون میگرفتن از بوی عطرش لذت میبردن. متعارف در فأرة المسک اینه، و الا چند تا آهو رو میرن ذبح میکنن صید میکنن بعد فأرة المسکشو برمیدارن. فأرة المسک معمولا جدا میشه از آهو. بلاخره مزکا نیست دیگه. بله. ولذا مرحومای داماد فرموده این دو تا روایت با هم متعارضن. جمع عرفی اینه که هم کنیم روایت اول رو بر کراهت که اذا کان اذا لم یکن زکیان ففی بعثان یعنی مکروه، و الا نمیشه که صحیحه علی ابن جعفر را تقیید بزنیم، بگیم لا بأس به فأرة المسك مع المصلی، بگیم اذا کان زکیان. این اخراج فرد متعارف لازم میاد از فأرة المسك که زکی نیست. به نظر ما این اشکال های داماد قابل جواب. زکی به معنای مذبوح یا منحور یا صید شده نیست که بگیم زکی یعنی ما زکیه، یعنی زبه او نهره او سیده به آلت سید. نه، زکی یعنی نقی، اینو قبلا هم عرض کردیم. ما در روایات متعددهی لفظ زکات بازدال را به معنای نقی دیدیم هست. کل شیء یابس ذکی یعنی نقی، از ولو از این باب که نجس نمی کند پس حکم نقی را دارد. یا در روایت داریم زکات الارض یبسها، وقتی زمین نجس هم از خشک میشه این نقیه دیگه، این دیگه مثلا اگه با خورشید خوش بشه که واقعا نقیه. عشرت و اشیا من المیتت زکیتون، زکیتون این مذبوحتون، القرن و الحافر و العظم و السن، نه عشرت و اشیا من المیتت زکیتون این نقیتون. الشعر و صوف کلهو زکیان، زکیان این مذبوحان منهوران، نه زکیان نقیان. بله نه ازاکان زکیان که به آهو نمیخوره، ازاکان زکیان به فأرت المسک میخوره، ولو به این لحاظ که ما یحمله المسلی، درسته فأرت المسک مؤنث مجازیه اما میتونه ازاکان زکیان مذکر باشه به علاقه این که فأرت المسک ما یحمله مسلی معهوف السلات بوده، لفظ ضبط که در روایت نیومده بود. گفت که مردی با او فأرت المسک، لا بأس به فأرت المسک اذا کان زکیا، ضبط که نداشت که بگیم به فاعل کان اسم کان ضبطیه، یعنی ما یحمله المسلی من فأرت المسک زکی و نقی باشه. اون فأرت المسکی که از آهوی زنده منفصل میشه اونم زکیه، زکی به این معنا. پس اذا کان زکیان در اون صحیح همیری مختص فأرت المسک از ذبی و آهوی ذبح شده نیست تا بگید حمله بر فرد نادر لازم میاد، نه اذا کان زکیان حالا یا منفصل از آهوی زنده است، اوان انفصالش رسید و افتاد، و یا آهوی مذبوح کندن بریدن فأرت المسک، فقط یک فرد خارج میشه، آهوی تو بیابون بیمیره یا ذبح غیر شرعی بشه، او دیگه زکی نیست، او دیگه میته است، نجسه. اذا کان زکیان بدن زنده منفصل میشه ازش، مثل پوستی که خود به خود اوان انفصالش میرسه و میریزه، اون پاکه. این فأرت المسک یواش یواش آهو پس میده این فأرت المسک و ازش جدا میشه و میفته، این در خب این پاکه، این فرد متعارفه در فأرت المسکه. آقا دقت کنید، فأرت المسک دو جورش متعارفه، یک از آهوی زنده خود به خود بیفتد، دو آهوی رو سر ببرن یا صید کنن ببرن قسمت نافش رو، متعارف هم اوله، دومی هم گاهی پیش می اومد، و هر دو زکیه و هر دو پاکه. فأرت المسکی که در روایت گفتن پاکه، قدر متعقلش همون فأرت المسک منفصله از آهوی زنده است، سیره متشرم بر همین بوده. خب پس لا بأس اذا کان زکیان یک فرد نادر رو استثناء کرد، اون فأرت المسکی که از آهوی میته کنده بشه. پس صحیحه علی بن جعفر اگه بگن لا بأس به فأرت المسک اذا کان زکیان، این مستلزم حمله بر فرد نادر نمیشه که. و در یک روایت صحیحه هم مشابه همینو داریم، صحیحه عرض شود خدمتتون که حریز هست، صحیح حریز، قال ابو عبدالله علیه السلام لزراره و محمد ابن مسلم کل شیء یفصل من الشات و الدابه فهو زکیون. خب فأرت المسک هم شیئان یفصل من الدابه، دابه که به معنای اسب و نمیدونم اینها نیست، دابه کل حیوان یا دب و فلعرز. فأرت المسک هم که از آهوی زنده منفصل میشه، مصداق کل شیء یفصل من الدابه است که فهو زکیون. و این حاکم بر اون روایتی که میگه که لا بعث به فأرت المسک فی الصلات اذا کان زکیا، تموم شده را. پس نظر صاحب عروه مورد تاییده، دابه، دابه که میگه به معنی اسبه، اصطلاح کجا؟ پس یه را میگن دواب. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، یعنی این ما من اسب الا علی الله رزقها. حالا ظاهرا دابه که مطلقه، حالا ما اینو به عنوان تأیید میگیم، ما که دلیلمون نیست، ما دلیلمون اینه که بابا فأرت المسک منفصله از آهوی زنده این زکیه، به خاطر قدر متیقن از ادله‌ای که میگه لا بأس به فأرت المسک، فأرت المسک پاک سیره متشرم بوده و متعارف هم همه گفتن همین بوده که از آهوی زنده کنده میشده، خود به خود کنده میشده، نه اینکه بری آهوی زنده رو بیچاره رو اونقدر نافش رو بکشی دادش بره به آسمون. آخه عرفی نیست که لا بأس به فأرت المسک اذا کان مذبوحا، فأرت المسک میگه مذبوحه یا مسیدا یا من از اسب. لابد آقایون میگن که پوست اضافش، خب بله دیگه، پوست دیگه، پوست روی زخم یواش یواش اون جدا میشه دیگه، یا نمیدونم. آقا اشکال میکنن به شما که میگی دابه یعنی اسب، میگن ما یفصل من الاسب چی چیه؟ نه خب حالا ما یفصل من الاسب، بله بله بله، بله حالا پوستای اضافی که خود به خود کنده میشه. بله بالاخره فأرت المسکی که از آهوی مرده بکنن ما اون نمیشه نماز خون، حملش هم نمیشه کرد، پس صحیح میشه فتوای صاحب عروه که حمل میته در نماز جایز نیست. استصحاب عدم تزکیه داره دیگه، تو فأرت المسک میگی دیگه، حالا اونو باید فکر کرد. بحثش اینجا نیست که فأرت المسکی دیدیم نمیدونیم از آهوی مرده کنده شده یا از آهوی زنده خود به خود جدا شده، ممکنه قاعده طهارت جاری کنیم، مثل این پوستایی که از آدم میفته آدم نمیدونه وقت کندنش رسیده بوده افتاده که پاکه، یا وقت کندنش نرسیده بوده با سوزش کنده شده تا نجس باشه. خب استصحاب این که وقت کنده شدنش نرسیده بوده که اصل مثبته، ثابت میکنه این که قطع من الحی، متعارف که اماره نیست، اگه شک بکنیم قاعده طهارت جاری میکنیم. زکی یعنی نقی، یعنی طاهر، طاهر بالمعنی العام، نه طاهر فقط در مقابل نجس، زکی معنی طاهر و نقی. بله دیگه، قاعده تعالی نقار رو اثبات میکنه دیگه. راجع به طهارت فأرت المسک نکته خوبی اشاره میکنید. این بحثا مربوط به اینجا نمیشه، ولی حالا شما اشاره کردی میگم. بعضی ها که گفتن فأرت المسک اگر از آهوی زنده بیفته مقتضای اطلاقات اینه که نجسه، باید دلیل بر طهارتش پیدا کنیم. میگیم نه، کدوم اطلاق میگه نجسه؟ ما در مورد عضو مبان من الحی، جزء مبان من الحی، اطلاقی نداریم که هر جزء مبان من الحی نجسه. دلیل راجع به ما قطعت الحبال فانه میت است. ما قطعت الحبال یعنی این دامهایی که پهن میکردن، عضوی از بدن حیوان داخل در این دام میشد، بالاخره حالا چه جور بود کنده میشد، میمون تو دام، این حیوانم با بدن مجروح فرار میکرد، میشه ما قطعت الحبال. اونجا دلیل داریم فانه میت. الیات غنم که میبریدن برای اینکه میگفتن که این ان عندنا فی الجبل، خلاصه غنم هایی است که خیلی عرض شود که الیات غنم بزرگ میشه و اینا دیگه نمیتونن راه برن. از امام پرسید که خب ما این الیات غنم رو میبریم، امام فرمود اون حکم میته رو داره. اینا دلیل داریم، اما اطلاق نداره که شامل فأرت المسک منفصله از حی بشه. بله، حبال خصوصیتش اینه که به زور دام، به صورت به زور به صورت این دامی که پهن کردید برای این حیوان کنده شد. چه ربطی داره به فأرت المسک آهوی زنده که خود به خود وقت کنده شدنش رسیده و جدا میشه؟ اطلاق نداره ادله نجاست، ولذا میشه طبق اطلاقات اولیه بگیم فأرت المسک طاهره، ولو منفصله از ذبی حی باشه. اینم راجع به این مسئله. یقع الکلام در مسئله 12 انشاءالله فردا.